بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. دعای سلامتی امام زمان رو با هم دیگه میخونیم. انشاءالله حضرت هم فی هذه الساعه دعاگوی ما باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة بن الحسن صلواتك علي وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. هدية مادر امام زمان صلوات نعت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. چون ایام ماه مبارک ذی‌قعده بسیار منتسب به امام رضا علیه السلام هست، موضوع سخنمون هم در رابطه با امام رضا علیه السلامی که هم ولادت امام رضا و خواهرشون در اوایل ماه هست، هم زیارت مخصوص امام رضا علیه السلام در روز 23 ذی‌قعده هست و هم دیروز روزی که روز ده ذوالحجه بود، از جمله اعمالش و افضل اعمالش زیارت امام رضا علیه السلامه و به نقلی هم روز 23 ذی‌قعده که زیارت مخصوص بود روز شهادت امام رضا علیه السلام بود و روز 25 ذی‌قعده هم روزیه که امام رضا علیه السلام رو از مدینه به سمت خراسان بردند و از روی اجبار حضرت رو مجبور کردن که به خراسان بیان. من دو تا کتابم آوردم اینجا معرفی بکنم، خیلی کتاب خوبی است. کتاب امام رضا و زندگی. این کتاب رو نگاه بکنید، پر از داستان از زندگانی امام رضا و واقعا فقط داستان نیست، زیر هر داستان یک پاورقی زده که این پاورقی از کتب روایی ماست، یعنی دقیقا منبع داده که از کدوم روایت و از کدوم کتاب این روایت رو نقل کرده. اکثرش هم عیون اخبار رضاست که در رابطه با امام رضا علیه السلام و شیخ صدوق رحمت کشیده، منتها از کتب دیگه هم داره. خوبیش اینه که شما وقتی این کتاب میخونید دیگه فقط هم روایت نمیخونید، یعنی یک داستانه. خوندنش 7-8 ساعت بیشتر وقت نمیبره، برای تابستون و اوقات فراغت نوجوانا که بسیار بسیار مناسبه، برای بزرگتران قطعا همینطوره. بس این کتابو توصیه میکنم حتما بگیرید و بخونید، امام رضا و زندگی. شاید تو اینترنت هم بزنید متنشو براتون بیاره. چاپ آستان قدس هم هست، یعنی بهنش. یکی با این کتاب کار داریم و داستانهایی از این کتاب میخوام خدمتتون عرض بکنم. یکی هم یک کتاب دیگه است، کتاب صحیفه رضویه. گفتیم موضوعمون هم در رابطه با امام رضا علیه السلام، کتاب صحیفه رضویه که آقای سیستانی نامی، البته نه آقای سیستانی آیت الله سیستانی، بلکه سید مرتضی مجتهدی سیستانی که برای همه معصومین علیهم السلام یه صحیفه مهدویه، صحیفه رضویه، صحیفه کاظمی اینها شکل داده. دعاهایی که از امام رضا علیه السلام به ما رسیده و زیارتهایی که در رابطه با امام رضا علیه السلام هست و یا دعاهایی که مربوط به امام رضا علیه السلام هست رو برامون گردآوری کرده. خیلی کتاب خوبیه. من خودم قبلنا بیشتر توفیق میشد میرفتم حرم امام رضا علیه السلام، بچه هم گفتن تو این همه مدت زیاد میری داخل حرم چی کار میکنی؟ یعنی مثلا ما میریم زیارت نامه مفاتیح رو برمیداریم، این زیارت نامه امام رضا رو میخونیم که تموم میشه دیگه، نیم ساعت، یه ساعت، یه خودکشی بکنیم، یه ساعت و نیم دیگه کاری نمیتونی. تو چی کار میکنی مثلا 4-5 ساعت تو حرمی، این همه تو حرمی، صبح میری شب میری، چی کار میکنی؟ یکی از بچه ها دیده بود من چی کار میکنم، من با این کتاب دیده بود تو کنار سری و میگفت من فهم، یه بار که یکی بچه ها اینو گفت من فهمیدم کشوری چی کار میکنه. این میره یه کتاب داره، دوش داره زیارت اول، زیارت دوم، زیارت سوم، زیارت این همجوری میخونه زیارت نامه ها. و خیلی عبارات جالبی توی این زیارت نامه ها هست. یه بار که خودم داشتم این زیارت نامه ها رو میخونم، حالا فرض کنید من چند ساعت اینجا زیارت نامه خوندم، بعد رسیدم به یه زیارت هشتم وداع. تو این زیارت میگه که قد قضیت یا مولای بعد الارب من زیارتک، ای مولای منن بعضی از آداب زیارت رو انجام دادم. حالا فرض کنید من چندین ساعت زیارت نامه خوندم، حالا در رسیدم به این میگم خب آره واقعا مقتضی حال خودمه، یا مولای من، ای مولای من، من بعضی از آداب زیارت انجام دادم. ولو فعلت یا مولای ما یجب علی، اما اگه اون چیزی که بر من واجبه رو میخواستم انجام بدم، لجعلت عرستک دار اقامه، باید همش پیشت میمونده، باید همش پیشت میمونده. اونجا خوندم دیدم نه واقعا آدم. بعد میگه که متاسفانه من از ابناء دنیا هستم، از فرزندان دنیا هستم، توش تلاش میکنم همونجوری که، ولی خدا آخرین عهد من قرار نده زیارت امامی. یه زیارت نامه ای داره توی این کتاب که تو مفاتیح هم نیست، البته تو تحفه طوسی شیخ عباس قمی هست، ولی شیخ عباس تو مفاتیحش نیورده. زیارت منتسب به امام جواد علیه السلام، زیارت جوادیه. تو این کتاب زیارت چهارمیه که از باب زیاراتش، یعنی فرض بفرمایید امام جواد 7-8 ساله و از 7-8 سالگی به سن بیشتر تا 20 چند سالگی که عمر مبارکشون بود، اومدن این زیارت رو برای امام رضا علیه السلام خوندن. توش مفاهیمی داره که آدم کیف میکنه، آدم کیف میکنه. حالا تو خود متن زیارت نامه هم هستش که مثلا توش نکاتی داره که نشون میده که مال همون موقع است، یعنی یه جایی داره به سبعت آبان هم ما هم، به هفت پدران، یعنی خب میخوره به امام رضا علیه السلام، یعنی از چون که امام حسن امام حسین که برادر بودن، هفت پدران. یا یه جایی دیگه هم داره چون داخلش حتی شعر هم داره، یعنی امام جواد علیه السلام برای پدرشون شعر گفتن که حتی تو کتابم نگاه میکنید به صورت حالت شعری داره، یعنی ابیاتش از هم جدا کرده و مصرعاش از هم جدا داره. یه جا اصلا عاشق دیدی مثلا کسی عاشقه یا شروع میکنه با مثلا لباس معشوق خودش هم حرف زدن، مثلا اینجا یه حضرت شروع میکنه با زمین تو صحبت کردن، یا ارزت تو سن سقاک الله و رحمته، ای سرزمین تو خدا رحمتش رو بچشونه یا چشونده، به یه دو جور میشه معنی کرد. چه چیزی، چه گوهری از خیرات تو در درون خودت داری؟ حالا همجوری حضرت میفرمان تابت بقا و کف دنیا و تاب بها شخص اون ثواب سناباد و مرموز، یه بقاعت، این بقعه تو و این سرزمین تو اصلا پاک شده و به واسطه این شخصی که در سناباد، یعنی همون مشهد و این حرف هست و در اون اقامت گزیده. یه جایی بعد دوباره حضرت رو میکنه از کل سرزمین توس به قبر حضرت، یا قبرهو انت قبرون قد تزمنه، تو چه گوهری رو بین خودت گرفتی، حلمون و علمون و تطهیرون و تقدیس، اصلا حلم اصلا تو در بر گرفتی، حلم اینجاست، اصلا تقدیس اینجاست، علم اینجاست، تطهیر اینجاست. رو میدونی امام رضا علیه السلام به عالم آل محمد صلوات الله علیه و آله و سلم مشهور بودن. اگه تو روایتی داشته باشیم عالم یا العالم، قال العالم منظور امام کاظمه، ولی اگه داشته باشیم عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، منظور امام رضا علیه السلامه که علم محمدی رو به منصه ظهور رسوند. بعد حضرت به قبر پدرشون میگن که ففخر به انک مقبوتون به جثته، افتخار کن به خودت که تو قبر جثه پدر منو چنین قبری در بر گرفته، و بالملائکه الاطهار محروس، به واسطه ملائکه اینجا در امانی و در پناهی و نگهبانی میشی، در حراست هستی. بعد بازی یکی از نکات دیگه‌ش اینه قابت سمانیتون منکم و عربه، 8 نفر از شما غایب شدن، یعنی از دنیا رفتن، 4 نفر مونده. باز از اون نکاتی که از درون متن میرسونه که مال اون ماست. حالا عباراتی داره که آدم به وجد میاد میخواد این عبارات رو میخونه. یه جاییش هست میفرماد السلام علی قبوس لهفان، سلام بر فریادرس دلسوخته ها، به خطاب به امام رضا علیه السلام، سلام بر فریادرس دلسوخته ها و من سارت بهی ارض خراسان خراسان، سلام بر آن آقایی که سرزمین خراسان به واسطه او خراسان شده. حالا من داشتم این عبارت رو میخوندم یه موقع یادمه عیده، یه عیدی بود که عیدا خیلی شلوغ میشه این حرفا، حالا با موج جمعیت این ورانور میرفتیم، عبارت بعدیش اینه السلام علی قلیل الزائرین. اینو خوندم نگاه کردم آقا. ولی حالا برای خودم بعدن توجیه اومد تو ذهنم که اگه آنچه که حق بود که انجام بشود از زیارت امام، بعد کل عالم اینجا می بودن. عبارت داره و قرة عین فاطمه و چشم، نور چشمان حضرت زهرا سیدت نساء العالمین سلام الله علیها. میدونید دو نفر رو پیامبر اکرم فرمودن بذعت منی، یعنی پاره جیگر من هستن، یکی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی در مورد امام رضا علیه السلام. السلام علی البهجت الردویه، وقت بوی حرمم بیاد مقابل حرمم وایساده باشی. السلام علی البهجت الردویه، سلام بر اون تراوت و نشاط رضوی و الاخلاق الردویه، اون اخلاق پسندیده. امام رضا رضا لقب دار شدن، حتی دشمنان هم از حضرت اخلاق پسندیده فقط میدیدند و رضایت. و الغصون المتفرعت من الشجره الاحمدیه، این شاخه های رویدی از شجره محمدیه و احمدیه. تا اینجا معلومه در رابطه با امام رضا علیه السلام. بعد یه عبارتی داره که خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، من نمیدونم در رابطه با فقط امام رضا است یا چون عبارت بعدی در رابطه با همه معصومینه. السلام علی من اسماءهم وسیله الصالحین، دیگه جمع میشه، سلام بر اون کسانی که اسماءشون وسیله گداها هست. چون این در رابطه با کل معصومینه که سلام بر کسانی که اسماءهم وسیله الصالحین، گدا میخوان برن درخواست بکنن بعد وسیله داشته باشن. این عبارت وسط نمیدونم مربوط باز به همه ائمه است یا مثل قبلش فقط مربوط به امام رضا السلام علی الاخلاق الرضیه و قوس اللحوان و من سال بیرز خراسان خراسان، فقط مربوط به امام رضا است. اون عبارت چیه که برای من خیلی عجیبه؟ باز اولین باری که میخوندم چشام درشت میشد. السلام علی، سلام بر اون آقایی که من انتها الیه رئاست الملک الاعظم، به سوی او منتهی میشه ریاست کل هستی، ملک اعظم، ریاس من انتها الیه رئاست الملک الاعظم و علم کل شیء و علم همه چیز به او آقا به او منتهی میشه. خیلی عبارت عجیبیه که ریاست ملک هستی و همه عالم وجود به او منتهی میشه. باز یا منظور امام رضا به تنهایی یا به تناسب ادامه زیارت مربوط به کل اهل بیت میشه. جامعه کبیره رو دیدید دیگه، این زیارت منتسبه به امام جواد علیه السلامه، ولی جامعه کبیره داریم مزام چنین مزامین دیگه. حالا با توجه به اینکه عید قدیر رو هم در پیش داریم، یه زیارت دیگه ای داریم، جامعه کبیره که از امام هادی علیه السلامه، یه زیارت دیگه امام هادی علیه السلام دارن، فکر کنم تقریبا دو برابر جامعه کبیره اگه اشتباه نکنم و مفصل‌تر در همون سطح و باز به طور تفصیلی مقام ولایت اهل بیت علیهم السلام رو تشریح کردن. اونو پیشنهاد میکنم بخونید و خصوصا برای عید قدیر، حالا انشالله یک جلسه دیگه هم اگه عمری باقی باشه و دنیا باقی باشه انشالله در خدمتون باشیم. حضرت اونجا مفصل مقام و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو شرح میدن. عرض میکنم مزامین همسنگ جامعه کبیره، مؤلف هم که خود امام هادی علیه السلام، همون مؤلف جامعه کبیره و همون این زیارت امام جواد علیه السلام هم تو همون فضا هست تقریبا. تو مفاتیح متاسفانه این زیارت امام جواد علیه السلام نیست، زیارت قدیریه رو شک کردم که هست یا نیست، فکر کنم باشه، چون میدونید امام جواد علیه السلام از زمان اهل بیت مثلا امام حسین علیه السلام که به شهادت رسوند، یعنی علنا با اون بس امام سجاد و امام باقر امام صادق علیه السلام اذیت میکردن، هرچند امام سجاد یه خود باز اموی و جرأت نمیکردن، ولی امام باقر امام صادق علیه السلام که کامل حتی احضار کردن امام باقر امام صادق با هم دیگه، یعنی امام صادق علیه السلام در کنار پدرشون تا شام هم احضار شدن و اونجا هم یعنی حکومت همچین رعایتی نمیکرد. و این یعنی چی؟ میگن دلالت دیگه ای که داره، مردم در خبردار نیستن که چه گوهرهایی در بین مردم هست. و تو زمان امام کاظم علیه السلام باز همین منوال هست، یعنی شما میبینید امام داخل زندانه، از زندان که میان بیرون روزهاشو شنیدید دیگه، یک چهار تا کارگری یک پیکر مطهر رو میارن بیرون و میگن هازا امام رو رفزه. البته یه خورده اینجا فضا باز بهتر شده، یعنی اون تربیت امام باقر مصطفی علیه السلام شاگردانی پرورش دادند و در میان جامعه ترویج شده، ولی ترویج عمومی از زمان امام رضا علیه السلام شکل گرفته، ترویج این که معارف کاملا عمومی بشه، البته میگم زمان امام کاظم شروع شده بود، ترویج عمومی قطعالا داشتن خواص پرورش پیدا میکردن زمان امام باقرمون، ترویج عمومی از زمان امام کاظم علیه السلام شروع شد، زمان امام رضا علیه السلام دیگه خیلی دست بیشتری پیدا کرد که باز توجه به اینکه امام رضا علیه السلام از اون فرصت ولایت عهدی هم استفاده کردن، مأمون میخواست امامو حزم بکنه در درون دستگاه حکومت، شیعیان دو دو بزنن که بگن امامی که تا حالا ما
روبروی حکومت میدیدینش الان تو حکومت ما دیگه الان بر علیه حکومت کاری بکنیم یا نکنیم، میخواست شیعیان و امام و اینا همه رو مثلا توی حالت بایکوتی قرار بده، اصلا ندونن چیکار باید بکنن. صحنه برگشت، یعنی امام رضا از همین فرصت هم استفاده کرد، معارف شیعیان رو ترویج کرد. اون مناظرات معروف امام رضا علیه السلام حتما دیدید، چه با ادیان دیگه با زبان خودشون و با کتاب خودشون، چه با مذاهب دیگه. زمان امام جواد علیه السلام دیگه ترویج بیشتری پیدا کرد، معارف یعنی دیگه کاملا عمومی شد که شما میبینید مثلا امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام رو میخوان از مدینه بیارن و از داخل عراق بکنن، اصلا از این ور رود فرات میخوان با یه پلی جسر بغداد بیارن مثلا سمت دیگه شهر، مثلا یک ساعت و خورده ای طول میکشه از فرد جمعیتی که اونجا اومده امام رو استقبال بکنه. یعنی مردم دیگه کاملا فهمیدن داستان از چه قراره، لذا جاش بوده که این معارف بلند اینجا مطرح بشه. مثلا ما چرا توقع نداریم زمان مثلا امام حسین، زمان امام سجاد مثلا این معارف بلند؟ به خاطر اینکه مردم اگه هر موقع مردم پاکار انقلاب باشن، پاکار معارف باشن، پاکار جمهوری اسلامی به طور واقعی باشن، کار پیش میره. ولی وقتی که مردم نباشن وسط، کار یه خورده سخت میشه. یه سر برگردم همینجا، یه جمله عجیبی داره، حالا عرضم به حضور شما که وقتی که اولین بار میخوندم تعجب میکردم. السلام علی علم الاعلام، سلام بر اون آقایی که از همه اعلام و بزرگان او علم آنهاست و زمه بزرگان به او نگاه میکنن. و من کسرت قلوب و شیعته به قربته الی یوم القیامه، سلام بر اون کسی که قلوب شیعیانش به واسطه قربتش تا روز قیامت شکسته. برای منی که مثلا تو این شکوه و عظمت ذریح و حرم و اینها داشتیم اینا رو میخونیم، یه خورده سخته و عجیبه و خودم شک کردم نکنه من شیعه نیستم که میفرماید قلوب شیعیان شکسته تا روز قیامت. اونجا از خدا خواستم یه خورده خدای این نمکی هم که شده ما بفهمیم قربت امام رضا چیه. بعدا مطالعاتمو بیشتر کردم، خدا لطف کرد حالا موقعی باید بشیم تا بگیم که چرا به امام رضا میگن قریب القربا، یکی به امام حسین میگن یکی به امام رضا میگن دیگه. مثلا یکی مختصر به اندازه نوک عدس بخوام عرض بکنم اینه که به امام رضا اون حلقه یکیا، اون درجه یکا، اون خواص شک میکردن و امام رضا علیه السلام مظلوم واقع میشدن و دچار قربت میشدن. مثلا داستان واقفیه سر امام رضا علیه السلام پیاده شد دیگه. امام کاظم علیه السلام وکلایی داشتند، وکیل امام بوده، بعد امام که از دنیا میرن این وکلا همشون با هم دیگه تبانی میکنن که نه امام از دنیا نرفته، امام رجعت خواهد کرد، عروج کرده، برمیگرده، از دنیا نرفته. و یعنی امام رضا علیه السلام که امام بعده، حالا کیا دارن این کارو میکنن؟ وکیل امام. مردم الان چیکار بکنن؟ به حرف وکیل امام گوش بدن یا به حرف پسر امام گوش بدن که حالا امام بعد مثلا هست؟ یا یکی از برادران امام رضا هم یه دایی داشت، مثلا آقا ما هم هستیم، مثلا همین جای دیگه هم نرید اینجا. این مثلا یکی از موارد کوچیکش بود که حتی برخی از بزرگان شیعه هم باز دو می‌زدن نمی‌دونستن چیکار بکنن. که مثلا شما می‌بینید تو شرح حال مثلا یک چندین از راویان بزرگ اینه که مثلا چند سال واقفی بوده بعد برگشته فهمیده مثلا داستان از چه قراره، اهل وقف بوده، یعنی تو امام کاظم علیه السلام وقف میکنیم بعد امام رضا علیه السلام. این مثلا یه نمونه از قربت امام رضا علیه السلام که یاران پدر خودش، این واسه امام زمان بیاد مثلا بنده رو بذاره وکیل، بعد بند ناتو عذاب ده، بابا وکیل امام شدن خیلی شأنه. یا مثلا یکی دیگه‌ش هم میگم اینه که امام رضا علیه السلامی که مردم ازش روگردان شدن، دوباره بهش رو آوردن به داستان وقف، دیر بچه دار شدن و مردم شنیده بودن که امام فرزندی دارد که امام بعدی مثلا او هست، امام رضا بچه نداشتن. شما میبینید امام جواد اولین امامیه که تو سن پایین به امامت رسید دیگه، امام رضا به شهادت رسیدن امام جواد علیه السلام 7-8 سالشون بوده، همینم هم بخورده باز موجب تعجب و اینها بوده. ولی با این همه یه کسی شک نکرده. ولی قبل از اون امام رضا علیه السلام خودشون که بودن فرزند نداشتن، 50 سالشون هم بود فرزند نداشتن. آقا امام شاید اون اهل وقف نکنه درست میگه، وقت چیکار میکردن؟ به امام شک میکردن، باز کیاد امام رو مجبور کردن توی یک باقی واردش کردن، نسب شناس آوردن، امام رو لباس کارگری پوشوندنش، 20 نفر مردن اونجا ردیف کردن، آقای نسب شناس امام هم جز گزینه ها نباشه، بیا شما بگو کدوم یکی از اینا پدر این فرزنده، یعنی امام جواد علیه السلام، که اون بنده خدا گفته بود اگه کسی از اینا باشه اون کارگره بود جلو در، اگه کسی فرزنده این فرزند پدرش مثلا یک کدوم از این گزینه باشه اوه، نه اینایی که شما لیست کردید. این باز از قربت امام رضا است که حتی امامو به اینجا میکشونه. و حالا موارد دیگه‌ای که آدم دلش به درد میاد، چون تو همین کتاب هست یک زیارتی داریم به نام زیارت هفت حدیث، باز تو مفاتیح نیست، زیارت معصور هم نیست، زیارتی که از امام رسیده باشه به ما نیست، چند تا روایت و هفت تا حدیث رو کنار هم گذاشتن حالت زیارت بهش دادن، یعنی روایت ها هست و روایت ها رو داریم از زبان معصوم، ولی اینکه با اون زبان مثلا از اولش تا آخرش روایت بشه اینطور نیست. یکی از اون روایت هایی که تو این هفت حدیث اومده، تو کتب روایه دیگه هم اومده، اینه که امام صادق علیه السلام فرمودن که یقتل و حفدتی به عرض خراسان، نوه من در سرزمین خراسان به شهادت میرسه، که یقال لها توس، که به اون سرزمین توس میگن، من زارهو عارفم به حقه. حالا من دارم اینو میخونم ببین چه حسی به دست میارم، کسی که امام نوه من رو زیارت بکنه در حالت که معرفت به امام داشته باشه، حضرت میگه اخذتهو به یدی، دستشو میگیرم و ادخلتهو الجنه، روز قیامت اخذتهو به یدی یوم القیامه و ادخلتهو الجنه، وارد بهشتش میکنم. ایشالله خدا هر چه زودتر روزی میکنه زیارت با معرفت امام رضا علیه السلام رو مشمول این روایت بکنه. همه میگن آقا این معرفتی که میگفتی چیه؟ چون حضرت میگن و این کانم اهل کبائر، اگه از اهل گناهان کبیر هم باشه من امام صادق علیه السلام دستشو میگیرم وارد بهشتش میکنه، اگه حتی اهل از گناهان کبیره باشه. حضرت همه میپرسن آقا این معرفت قیل له ما عرفان و حقه، این معرفت امام چیه؟ امام باز یه فرمایش میفرمان که باز اولیش برای من وقتی که میخوندم طبیعی بود، دوتای بعدیش باز عجیب بود برام. قال العلم به انه امام، که وقتی دارید امامو زیارت میکنی معرفت بخواید داشته باشید باید بدونی امامه دیگه، باید بدونید امامه، مفترض الطاعه، خب امام هم کسیه که ازش باید اطاعت کرد، واجبه برشون. این دوتای بعدیش برام عجیب بود. قریب باز جزء معرفت شما به امام، اگه میخواد زیارت با معرفت باشه باید بدونی امام قریبه، باز این منو هی تحریک میکرد که بدونم این قربت امام رضا چیه که شهید و امامو شهید کرده. اگه اینطور باشه من زارهو عارفم به حقه اعطاه الله اجر 70 شهید، خدا اجر 70 شهیدم میده از کسانی که من استشهده بین یدی رسول الله، از کسانی که در دستان حضرت رسول یعنی تو غزوات صدر اسلام به شهادت رسیدن. و حالا عبارت دیگه ای که در این زمینه وجود داره، یه عبارتی هست تو این زیارت نامه از زبان امام جواد علیه السلام، یا لیتنی، ای کاش. ما مثلا به ای کاش هایی که میگیم معمولا میگیم یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما، مثلا کاش با شهدای کربلا بودیم به سعادت بزرگ میرسیم. از زبان امام جواد علیه السلام تو زیارتی که منتسب به ایشونه برای پدر بزرگوارشون برای امام رضا علیه السلام، حضرت جواد میفرمان یا لیتنی، ای کاش، کنت من الطائفین و ارست حضرته، ای کاش من از طواف کنندگان درگاه شما بودم. امام، یادم میاد اون داستانی که امام هادی علیه السلام مثلا پول میدادن میگفتن از طرف من بری زیارت کربلا، آقا شما خودت امام، نه کربلا یه سری هست. یا لیتنی کنت من الطائفین و عرصت حضرت، کاش من از طواف کنند مستشهدن لبهجت معانسته، این انس و الفتی که اونجا هست و حالت بهجتی که به من دست میدن اینا رو میدیدن از طواف کنندگان بودن. اینا رو که آدم میبینه و میخونه و اونجا در محضر امامه اصلا حال دیگه بهش دست میده. تو همین زیارت داریم که مثلا میگه که لقضیتو بعد واجب حقکم به تکرار المزار، قبلش میفهمن اگه دوری راه ها نبود که مثلا حرم های مقدسه از هم دیگه فاصله داره، من بعضی از اون حقوق واجبتون رو ادا میکردم، اونم این بود که مدام بیام حرم، مدام بیام حرم به تکرار المزار، لقضیتو بعد واجب حقکم به تکرار المزار. یه عبارتی هم داره که آدمو کربلایی میکنه، میگه السلام علی الامام الرؤوف، سلام بر اون امام رؤوفی که الذی هیج احزان یوم الطفوف، اون امامی که مصیبت های روز عاشورا رو و صحنه کربلا رو به هیجان آورد. یعنی گذاشت، چون میدونید یکی از مثلا روزه خونه میخوان روزه بخونن، حرف از یبن شبیب میزنن دیگه. اون موقعی که اول محرم پسر شبیب ریان ابن شبیب میره محضر امام و امام بهشون میگه روزه ای، تو این کتابم هست این داستان، میگه روزه ای، چون میگه که نه من روزه نیستم. بعد امام براشون از فضیلت های اون روز ذکر میکنن که میگه اگه من میدونستم اینجوریه که حتما روزه میگرفتم. بعد حضرت میگه این همون روزیه که حضرت زکریا دعا کرد و فرزنددار شد و حضرت باز از فضیلت های اون روز ذکر میکنن. و حالا آخر جلسه شاید مقداریشو عرض کردیم موقع روزه و حاوی همون عبارات معروف که ان کنت باکیا لشیئا فابکی للحسن. یکی از مواردی که حضرت امام رضا علیه السلام با توجه به عید قدیرم که در پیش داریم میخوام خدمتتون عرض بکنم، یه موقعی که باز داستانش اینجا هست، یعنی عرضم به حضور شما که روایتم تو تهذیب الاحکام شیخ طوسیه، نزد امام رضا علیه السلام شیعیان برای عید بود دیگه، اومده بودن محضر حضرت تبریک و یه مجلسی بپا شده بود. یه گروهی از شیعیان کوفه هم بودن، کوفه یعنی جایی که مزار امیرالمومنین همونجاست دیگه، دون عصر و دوره به این شناخته میشد، به کوفه شناخته میشد. بحث این شد که آقا یه عده منکر قدیرن، بعضیا قبول ندارن، بعضی میگن چنینه، بعضی میگن عید بود. حالا عید نیست، حالا باشه ولی عید نیست. حالا اینجا بحث که به اینجا میرسه، امام رضا علیه السلام میفرمایند که از پدرشون امام صادق علیه السلام فرمودن روز قدیر تو آسمون مشهورتر از زمینه، روز قدیر تو آسمون مشهورتر از زمینه. و میفرمایند خدا یه داستان مفصلی دارم، خدا یه بهشتی تو یک تو در بهشت یک کاخ وسیعی دارن که خشتش یکیش از سیم یکیش از زره از طلا و نقره هست و 100,000 گنبد یاقوت از یاقوت سرخ داره، 100,000 خیمه از یاقوت سبز داره، خاکش هم مشک و انبره، 4 تا نهر عسل و شراب و آب و شیر و اینها هم درونش جاریه و درختان میوه‌ای هم داره که همه نوع میوه توش داره. حالا درختان بهش این مدلیه، یه نوع مثلا و یه نوع مدل مثلا زردالو یا زیتون یا یه میوه، یک درخت میوه همه نوع میوه‌ای میده. که پرندگانی دارن، پرنده‌ها پاس پیکرشون از مرواریده، بالشون از یاقوته و اینها صداهای مختلفی دارن. و همینجوری میره جلو که حضرت داره توصیف میکنن، میگن روز قدیر که میشه ساکنان آسمان وارد این کاخ میشن. این مثلا کاخ انگار برای این بعضی از حسینی ها فقط محرم ها برنامه داره دیگه تعطیله، این کاخ انگار برای عید قدیره. عید قدیر که میشه با این همه وسعتی که داشت، 100,000 یاقوت و 100,000 گنبد و چی این حرفا، این ساکنان آسمان با تسبیح و تقدیس و تحلیل خدا وارد این کاخ میشن و اون پرندگان هم داخل آب میشن، میان اینا رو مثل این پنکه‌ای که اینجا شما روشن کردید، بعضی از پنکه‌ها هست تو حرم امام رضا هم اخیراً گذاشتن، حالا نسیمی هم داره، رطوبتی هم منتقل میکنه، این پرنده ها میرن داخل آب، میان این رطوبت رو میریزن، این مشک و انبر رو میریزن رو سر این کسانی که اومدن. فرشته هم حاضرن و فرشته هم شاد باش و اون تو عروسی های چیزی پخش میکنن، حالا شاباش میگن چی میگن، مرود عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین رو پخش میکنن تو اون کاخی که وجود داره که سنبل و میخک بهشتی بوده، اون شاد باش به هم هدیه میدن. آخر مراسم که میشه میگن برید که تا سال بعد به مناسبت میمنت بزرگداشت امیرالمؤمنین و حضرت رسول، تا سال بعد از گناه و لغزه شما فرشته ها در امانید. یعنی که میبینید فرشته ها معصومن، خطا ندارن، گویا از اینجا نشأت میگیره که به بزرگداشت این جلسه و این کار شما میگه برید که به واسطه بزرگداشت امیرالمؤمنین و حضرت رسول شما تا سال بعد از لغزه شو. این تو تهذیب الاحکام شیخ طوسی هست. بعد امام رضا علیه السلام رو میکنه به یکی از یاران خاصشون به نام ابن ابی نصر، میفرم انشالله روزیمون بشه، حالا امسال شاید نشه ولی انشالله بشه. حضرت میفرمن روز قدیر هر کجا بودی برو مرقد امیرالمومنین، برو نجف، که خدا تو این روز گناه های 60 ساله مرد و زن رو میامرزه. شما 60 سال گناه کرده باشی و به ما گفتن که ای شب قدر شد شد، نشد دیگه میره عرفه، دیگه تمومه دیگه، عرفه هم که روز نهم ذی‌الحجه است. ولی این قسمت نه روز بعدش که میشه 18 ذی‌الحجه که عید قدیر باشه رو اینجا امام رضا برامون میفرمان که و خدا دو برابر کسانی که تو ماه رمضان و شب قدر و عید فطر از آتش رها کرد و آزاد کرد تو عید قدیر آزاد میکنه، و انفاق یک درهم تو این روز برابر 1000 درهم تو روزهای دیگه است. حتی حضرت میگن تو این روز به هر کی میتونی احسان بکن، هر کیو میتونی خوشحال بکن. و باز امام خطابو از همین ابن ابی نصر برمی‌دارن، دوباره رو میکنن به کل این نجفیون و کوفیون، بهشون میگه قدر بدونی. تو این زیارت امام جواد علیه السلام داشتیم، ای زر زمین طوس بدون چه گوهری رو در بر گرفت. اینجا حضرت میگه ای کوفیان، خیر فراوانی به شما عطا شده. اونم هم کسایی هستن که دوروبریای مجاور امام امیرالمومنین هستن دیگه. بعد حضرت میفرمایند که شما حالا خار و مقهور هم میشید، آزمایشتون میکنن، به انواع بلا دچار میشید، بعدش بازکننده گره های بزرگون رو میگشاید. امام زمان علیه السلام عجلت حال فرجه و شریف که باز میدونی مقرشون میشه کوفه، مسجد سهله، و خونهشون اینجا میشه، دارالحکومتشون هم میشه مسجد کوفه. بعد امام رضا علیه السلام میفرمایند اگه مردم فضیلت حقیقی این عید قدیر این روزو میدونستن، فرشته ها روزی 10 بار باشون مصافحه میکردن. من میگم حتی تو کرونا. فقط اگه فضیلت این روزو میدونستن، نه اینکه حالا کار خاصی، همین فضیلت این روزو به حقیقتش درک میکردن، فرشته ها باشون مصافحه میکردن 10 روز، 10 بار در روز. بعد حضرت میگه چون میدونیم اهل بیت علیهم السلام معمولا کم سخن بوده، یعنی وقتی صحبت میکردن مثل من یه ساعت نمیرفتم بالا منبر. حضرت میگه اگه نبود که من طولانی صحبت کردن و ناخوش دارم از فضیلت های این روز و عطایای خداوند بر کسانی که این روز قدر این روزو بدونن، انقدر میگفتم که اصلا به شماره نیاد، انقدر از فضیلت این روز میگفتم که اصلا به شماره نیاد. و نه فقط از فضیلت این روزو، حضرت میفرمایند از عطایای خداوند به کسانی که قدر این روزو میدونستند، یعنی کسی قدر این روزو بدونه خدا انقدر بهش عطا داره و هدیه داره که به شماره نمیاد. ما هر چقدر میتونیم باید خودمونو وصل بکنیم به این خاندان، هر چقدر میتوانیم باید وصل بکنیم خودمونو به این خاندان. حاجاتمون هم میخوایم، ولی البته تو خواستن حاجاتمون اصرار آنچنانی نکنیم، اصرار آنچنانی نکنیم. یکی از خواهران امام رضا علیه السلام، باز داستانش رو همین کتاب هست میگم بخونید خیلی قشنگه، با زبان داستان نقل کرده، میگه که من رفتم انباری خونمون یه مثلا وسیله بیارم، دیدم امام رضا تو انباریه و دارم با کسی صحبت میکنم، تو انباری هیچکی نیست. امام رضا رفتم جلوتر به خود کنجکاو شدم ببینم حضرت تو انباری با کی دارن صحبت میکنن، میگم نه واقعا دارن حضرت با کسی صحبت میکنن، یعنی گفتگوییه، ولی طرف مقابل رو نمیدیدم و نمیشنیدم چی میگه. از حضرت رضا علیه السلام رفتم جلوتر پرسیدم که آقا جان این با کی دارید صحبت میکنید؟ حضرت فرمودن این عامر زهراییه، یکی از جنیانه، یکی از جنیانه، امیدوارم که برقا همکنون نره بس دولت فخیمه جناب آقای روحانی بحث جنم شد الان برقا نره و این صحبت همون ادامه پیدا بکنه. حضرت فرمودن که این عامر زهراییه، اومده درد و دل میکنه، چند تا سوالم داره، من دارم جوابشو میدم. میگه فهمیدم از جنیاس. خواهر امام رضا میگه فهمیدم از جنیاس، خیلی برام جالب بود، گفتم آقا تنور داغه بذار بچسم، آقا منم میخوام، منم میخوام ببینم این کیه چیه، بشنوم صداشو. حضرت گفتن آقا اگه تو نمیتونی اصلا بشنوی صداشو، اگه بشنوی صداشو اصلا نمیتونی طاقت بیاری، ممکنه حتی یه سالم تب بکنی، مریض بشی. میگه من انقدر اصرار کردم، انقدر به برادرم اصرار کردم و هی پافشاری کردم و دست بردار نبودم و گفتم آقا دوست دارم بشنوم این حرفا. امام رضا میگم تو خواستامون باز اختر ببین، هر چی خود ما دعامونو میکنیم ولی هر چی خودشون صلاح میدونه. امام رضا گفتم حالا که انقدر اصرار میکنی بیا بشنو. و میگه من خوب که گوش دادم، یه صدایی مثل سوت شنیدم، باز امیدوارم برقا نره، که نامفهوم بود برام ولی اصلا ترس برم داشت و اصلا به شدت تب کردم و این تب منم تا 1 سال طول کشید و دونستم که آقا خیلی وقتا مصلحتمون نیست. میگم میره اونجا، حالا بعضی وقتا به شوخی میگن حاجت ها قاطی نشه، بعضی وقتا اصرار آنچنانی نباید رو حاجت ها کرد که مبادا ولی حاجت بخوایم، خود امام رضا علیه السلام توی قسمت به امام جواد علیه السلام نامه می نویسن. داریم باز تو اینجا داستانش هستش که امام رضا نامه می نویسن که ای ابو جعفر، می بینید کنیه امام باقر علیه السلام و کنیه امام جواد علیه السلام ابو جعفر. حالا ابو جعفر یعنی 7-8 ساله، یعنی بلکه کمتر، وقتی امام رضا شهید شدن 7-8 سالشون بود، حالا تو این زمان نوشتن نامه قاعدتا کمتر بوده. امام رضا علیه السلام کجان؟ مروند، طوس، خراسان. امام جواد علیه السلام مدینه. حضرت نامه می نویسن، قسمتی از نامه‌شون اینه که ای ابو جعفر، وقتی که سوار بر مرکبت میشی، غلامان تو رو از در کوچه پشتی میبره. این از بخلشونه، میخوان نکنه خیر تو به کسی برسه، مثلا به کسی کمک بکنی، نکنه کسی چیزی بخواد تو بهش بدی. این از بخلشونه. بعد خیلی عجیبه، امام رضا علیه السلام میفرمان به حقی که من برگردن تو دارم، به حقی که من برگردن تو دارم، ازت میخوام که رفت آمدت از در بزرگ باشه و هر چقدر میتونی سیم و زر با خودت برداری، هر کسی هست تو هر چی خواست بهش بده. امام رضا میگم به حقی که من برگردن تو دارم از در، یعنی اگه بریم در خونه امام جواد علیه السلام میگم خب پدرتون ما رو فرستاده و به شما هم نامه نوشته، نامه رو پیشا پیش فرستاده، به ما از سیم و زرتون بدین آقا جان، به ما از معنویات، رزق مادی و معنوی به ما بدین. و حضرت اینجا توصیه میکنم به امام جواد علیه السلام، من میخوام به این وسیله خدا تو رو بزرگ کنه، توفیق بده. آدم کسی به چیز دیگری بده بزرگ میشه نزد خدا، این یه توفیقیه. روایت امام حسین علیه السلام هست، حاجت دیگران به سمت خودتون رو یک ولیه نشمارید، یه نعمتیه که خدا به شما داده. من از در میفهمم انفاق کن و نترس از این که روزیت کم بشه، روزیت کم نمیشه. من از همه کسایی که صحبت منو میشنون تو گروه، تو گروه تشکیلات هیئت زوار زهرا سلام علیها میبینم حضرت آقای بگدلی بعضی وقتا برای مستمندان و فقرا یا موارد دیگه خاص باشه کمک جمع میکنن. حضرت امام رضا علیه السلام به امام جواد فرمودن انفاق کنین، نترسید از اینکه روزیتون کم میشه. حالا چه اینجا چه هر جای دیگه که دستتون میرسه، حتما صدقه کنار بگذارید، حتما انفاق بکنید. و ما هم از امام رضا علیه السلام و امام جواد میخوایم که شما هم به ما بدید که از شما هم چیزی کم نخواهد شد. یه داستان دیگه ای داره، آدم دلش نمیاد این داستان رو هم نگیف، البته فرصتمون رو به پایانه. امام رضا علیه السلام، درسته که ما میریم در خونه اهل بیت چنگ میزنیم و از حضرات زیم، ولی از اون طرف هم یه سری وظایفی هم ما داریم نسبت به اهل بیت علیهم السلام، و اگه اون وظایفمون رو انجام ندیم، علاوه بر این که کم لطفی کردیم، حضرات معصومین علیهم السلام واقعا اون چی کاری که باید انجام بدیم و در حقشون انجام ندادیم و گلهمند میشن. یکی از شیعیانی که خیلی تاجری بود، حالا دیندار بود، ظاهر دیندار و وضعیت مالی خوب و این حرفا، تو فارس، خودمونم تو ایران زندگی میکرد، تو فارس زندگی میکرد، همیشه ما شیعه ایم و شیعه وفادار و علوی و امام رضایی و رضوی و این حرفا، این خمس دادن براش سخت بود. خمس پولیه که آدم از مازاد درآمدش بعد از اینکه یک سال گذشت بده به امام، یعنی اصلا مال امامه، مال خودکار میشه مال امام. اگه شما یک سال پولتو خرج نکنی، خودکار مال امام، اگه ندی قصد کردی، بر عهدته که بدی در بهترین حالت. یه نامه بر امام رضا نوشت، آقا اگه میشه مثلا ما خمس ندیم، این اون کاری که وظیفمونه انجام ندیم. حضرت باز جواب نامه نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، بدون که خدا وسعت دهنده و کریمه، تو بده. و حضرت میفرمایند پرداخت خمس کمک به ما اهل بیته، حالا که موقع کمک شما به ما شد، ما فقط از رو دور آقا دوست داریم، آقا ما هستیم، آقا امام زمان بیا ما دوست داریم، همین. وقتی که آقا بیان هیچی مثلا، البته الانم فرقی نمیکنه، الانم کسی میخواد بعدن به یاری امام زمان بیاد، الان یاری امام زمان کنه، یعنی یاری دین بکنه دیگه، میدونیم باید چیکار بکنه دیگه. حضرت فرمودن که کمک خمس، پرداخت خمس کمک به ما اهل بیت برای نشر دین، برای تامین نیاز نیازمندا، خودتون از دعای ما محروم نکنید، یعنی خمس میدیم و دعاتون میکنید. حضرت فرمودن دادن خمس کلید روزی شماست، باعث پاکی شما از گناهانه، چیزیه که برای روز بیچارگی خودتون آماده میکنید، اینم براتون میمونه، ذخیره میشه. بعد حضرت میفهم مسلمان کسیه که با عهدش با خدا وفا کنه. یه وقت از مسلمانی نیفتی. و حضرت با صریح‌تر میگن مسلمان آن نیست که با زبان بپذیر و با دل مخالفت کنه. بس سلام. یه گروهی هم از شیعیان خراسان اومده بودن نزد حضرت، داستانشون همین بود، چون حضرت خیلی التفات داشتن، دونه دونه توجه میکردن، مثلا احوال پرسی میکردن. یکیشون دید نه ظاهرن امام مثلا شادابه، یهو بلند شد گفت آقا میشه ما رو از پرداخت خمس معاف بکنید؟ امام رضایی که تا حالا داشتن خوشوبش میکردن یهو انگار مثلا به شگفت اومد، سورپرایز شده باشن. امام رضایی این چه نیرنگیه که شما دارید؟ با زبون خودتون اظهار دوستی میکنید و اظهار اخلاص میکنید، ولی خمس که این حقیه که خدا برای ما قرار داده از ما دریغ میکنید. حضرت سه مرتبه فرمودن اجازه نمیدهیم، اجازه نمیدهیم، اجازه نمیدهیم، هیچ یک از شما رو از خود دادن خمس معاف نمیکنیم. یعنی از این طرف ما کاری که باید انجام بدیم برای اهل بیت اون سر جای خودش، این فقط اظهار زبانی نیست و نباید به همون منحصر بشه. و بدونیم ائمه ما رو دعا میکنن دیگه. امام رضا علیه السلام یکی رفت پیش محضر امام رضا علیه السلام و رو به امام کرد آقا اگه میشه ما رو دعا کنیم. امام فرمودن فکر میکنی دعاتون نمیکنه؟ این برایش سوال شده بود که این مثلا حضرت چطور مثلا میگه ما رو دعا میکنه، مثلا آیه قرآن این چیزی مثلا. حضرت اون آیه معروف و مثال زدن که باز داستانش رو اینجا هم داری که میفرماید قل الله، میفرماید شما عمل بکنید، سیر الله و اعمالکم. بعد میفرماید حضرت رسول هم میبینه ول مؤمنون. بعد میگه من فهمیدم که این مؤمنون یعنی امام حاضر اون زمان که اعمال ما رو میبینن و دعامون هم میکنن. باز کسی دیگه ای میره نزد امام میخواد التماس دعا بگه، حضرت باز میگن فکر میکنی دعاتون نمیکنم؟ این خود زرنگتر بوده، میگه یه خود فکر میکنه، میگه که نه شما ما رو دعا میکنید. حضرت میگه از کجا اینا فهمیدی؟ یعنی میخواست به زبانش از کجا فهمیدی؟ میگه چون شما امام هستید و شیعیان قایزن دعا میکنید، ما هم از پیروان شما هستیم، حتما ما رو دعا میکنید. امام تایید میکنه یعنی حتما من شما رو دعا میکنم، امام ما رو دعا میکنه. یعنی در جریان باشید که امام زمان ما رو دعا میکنه. باز روایت معروفی داریم از زبان خود امام زمان که اگه توجهات ما نبود که انواع بلا شما رو میبرد. الان شما این همه مشکلات داخلی حتی ما داریم و حتی خارجی داریم، اگه عنایت خود اهل بیت علیهم السلام نبود، با این مسئولین و با این کوشش فراوانی که در نابودی کشور دارن، حالا مملکتمون از دست رفته بود. این نشون دهنده اینه. حالا یکی از اساتید دانشگاه هم میگفتش که همین من به خدا ایمان دارم و معتقدم خدا داره این مملکت رو اداره میکنه، چون همه مسئولین کمر همت بستن اینکه این مملکت زمین بزنه و ایمان میارم به خدا که واقعا دست اهل بیت در کنه. امام رضا علیه السلام، کم کم وارد بحث روزمون هم بشیم، یه پیکی از خراسان اومده بود برای چند نفر از یاران امام، یه اقلامی آورده بود، یه پولی هم آورده بود که اینها با این پول برن مثلا از طرف حضرت حج به جا بیارن به نیابت از امام و به این فقرا پخش کنند و به فقرای بنی هاشمی و سادات بدن، و یه بقچه ای هم لباس هم آورده بود. این کسی که دریافت میکنه اینها رو میگه بذار من این بقچه رو هم چک بکنم. این بقچه رو که چک میکنه باز میکنه، مرتب که میخواد اون یه تیکه خاک توشه، میگه این چیه؟ اون پیک میگه که این تربت امام حسینه. میگه خب اینا کوفه بودن، خیلی نزدیکه 80 کیلومتر دیگه 40 رفتید ملاحظه کردید 80 دو سه روز پیاده بریم میرسید دیگه با سواره که خب طبیعتاً سریع تر. ما خودمون اینجا نزدیک قبر امام حسینیم، امام از مثلا مدینه از خراسان برای ما اینجا تربت امام حسین علیه السلام میفرستن. میگه مگه نمیدونی امام هیچ کالایی رو جابجا نمیکنه و جایی نمیفرسته مگه اینکه یه قطعه از تربت داخلش میذاره؟ من میگه تربت به اذن خدا سبب امنیت کالاست. یکی دیگه از یاران امام میفرماید که من کربلا مشرف شدم، میدونستم امام تربت خیلی دوست داره، میخواستم برگردم یه از اون گلای سرخ بالای قبر مطهر امام حسین علیه السلام از بالا سر یه مشت خاک برداشتم، تربت برداشتم و جمع‌آوری کردم آوردم، اومدم محضر امام رسیدم تقدیم امام کردم، امام رضا علیه السلام. یه امام رضا علیه السلام تربت رو که دید حالشون دگرگون شد، و اینو میبویدن، باز مثل عشاق دیدین یک بویی از پیراهن یار میرسه مثلا، اینو میبویدن و حضرت به قدری گریه کردن، به قدری گریه کردن که این همه اشک از چشم جاری شده بود در اون محاسنشون اومده بود، میفرمودن که آری به خدا قسم این تربت امام حسین علیه السلام. تو این زیارت عرض کردم داشتیم السلام، زیارتی که از زبان امام جواد علیه السلامه، السلام آخر زیارت میگه السلام علی الامام الرؤوف، سلام بر اون امام مهربان و رؤوفی که الذی حیج احزان یوم طفوف، اون امامی که مصیبت ها و احزان و غم های روز عاشورا رو اصلا به هیجان آورد. امام خیلی دعبلو یادتون هست دیگه که امام مثلا چقدر صله میدادن تشویق، دیگران هم همینطور. امام وقتی که موقع محرم میرسید حرف از اصلا محرم میشد اشاره میکردن اینها حرمت جدمون نگه نداشتن، حرمت خانواده جدمون نگه نداشتن، حتی مقایسه میکردن با جاهلیت، جاهلیت حرمت ماهای حرام که مثل محرم باشه نگه میداشتن، ذی‌قعده ذی‌حجه محرم و یه رجب ماهای حرام جنگ و توش حرام میدونست، گفتن جاهلیت حرمت این ماها رو نگه میداشتن، امت جدم حرمت خاندان پیامبر رو نگه نداشتن تو این ماه. و از جمله اونها همون بود روایت معروف ریان ابن شبیب که عرض کردم، یه روایت طولانیه، من الان قسمت هایش رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. ریان ابن شبیب میگه روز اول محرم بود رفتم محضر امام رضا علیه السلام، بعد از احوالپرسی حضرت دادن پرسید پسر شبیب روزه ای؟ عرض کردم نه آقا جان. حضرت فرمودن این همون روزیه که تو اون روز خدا به حضرت زکریا فرزند داد، حضرت یحیی رو داد و فرمود که خدا تو رو به یحیی مژده میده. بعد حضرت فرمودن هر کسی که روزه بگیره و دعا بکنه خدا دعاشو مستجاب میکنه، همونجوری که برای حضرت زکریا مستجاب کرده. ریان ابن شبیب میگه من خیلی افسوس خوردم، اگه مثلا میدونستم روزه میگرفتم. بعد امام باز شروع کردن، شما ببینید حضرت چجوری اصلا روزه میخونن، چقدر اصلا انگار بدون مقدمه دل حضرت آماده. حضرت فرمودن ریان ابن شبیب محرم ماهیه که مردم دوران جاهلی جنگ و تون تحریم کردن، این امت یعنی امت اسلام برخلاف جاهلیت حرمت این ماه رو نگه نداشتن، حرمت پیامبر رو شکستن. حضرت میگن در این ماه فرزندانش رو کشته، زنانش رو به اسارت گرفته. حضرت اینطور روزه میخونن، بار و بنه‌اش رو قانرت کرده. بعد امامه که امام رؤوفه میگه خدا اونا رو نیامرزه. امام رضا معروفه به رأفت دیگه، امام رضا علیه السلام میفرمند خدا اینها رو نیامرزه. بعد امام رضا علیه السلام فرمودن که ای پسر شبیب اگه برای چیزی گریه میکنی ان کنت باکیان لشیئن فبکی للحسین، اگه برای چیزی گریه میکنی برای حسین ابن علی گریه بکن. حضرت عبارات دیگه ای میفرمایند، حضرت میفرمایند که این کسانی که با امام حسین علیه السلام کشته شدن هیچ همانندی تو زمین نداشتن، آسمون های هفتگانه و زمین ها برای امام حسین علیه السلام گریه میکردن. حضرت میفرمایند 4000 فرشته برای یاری امام حسین به زمین اومدن ولی بهشون اجازه داده نشد. همین 4 الان شما کربلا مشرف بشید، همین 4000 فرشته حاضر هستند و آشفته و پریشان حال به سر میزنن تا قیام حضرت حجت، که با حضرت حجت قیام میکنن و شعارشون هم یا لسارات الحسینه. بعد امام رضا میفرمایند پسر شبیب از پدرم از جدش از امام باقر علیه السلام نقل شده که وقتی که جدم امام حسین علیه السلام کشته شد امام باقر علیه السلام خودشون اونجا بودن دیگه. حضرت فرمودن وقتی که امام حسین علیه السلام کشته شد آسمون خون گریست، خاک سرخ شد. بعد امام رضا علیه السلام اصلا میخوان به ابن شبیب یاد بدن میخوای گریه بکنی ابن شبیب، اگه میخوای گریه بکنی بر امام حسین گریه بکنی آنچنان گریه بکنی که اشک بر گونه ها جاری بشه این کارو بکن، که اگه اینطور بشه خدا همه گناهات از کوچیک و بزرگ و کم و زیاد میامرزه. بعد یه روایت داریم اگه خدا خیر بنده ای رو بخواد محبت امام حسین و محبت زیارت امام حسین رو تو دل اون فرد قرار میده، ان اراد الله به عبد خیر جعل حب امام حسین و حب زیارتهی فی قلبه، اینجا باز امام رضا علیه السلام به پسر شبیب میگن که ای پسر شبیب اگه میخوای خدا رو ملاقات بکنی و گناهی نداشته باشی امام حسین رو زیارت بکن، اگه میخوای تو بهشت همنشین پیامبر باشی قاتلان امام حسین رو لعنت بکن. بعد امام رضا علیه السلام میفرمان که اگه میخوای ثوابی مثل کسانی که با امام حسین علیه السلام شهید شدن داشته باشی، هر وقت یاد امام حسین افتادی بگو یا لیتنا کن نامعکم فرفوز فوز نسیم، و کاش با شما بودم رستگار میشدن. امام رضا فرمودن که اگه میخوای با ما اهل بیت در جای عالی بهشت باشی، از اندوه ما اندوهگین باش، که اگه مردی سنگی رو دوست بداره با اون محشور میشه. امام رضا یه جایی از این روایت روزه خوندن، یبن شبیب ان کنت باکیان لشیء فبکی للحسین، اگه بر چیزی گریه میکنی بر امام حسین گریه بکن. حضرت روزه باز خوندن، چرا که او مانند قوچ در بریدش. امام رضا میتونستن اینجا چیز دیگه ای بگن، ولی فرمودن مثل قوچ سر بریده شد. یه موقعی من حرم بودم آیت الله علم الهدا، گفتم میدونید برای چی امام رضا از قوچ اینجا اسم آوردن؟ برای اینکه قوچ رو تو دوران جاهلیت که میخواستن سر ببرن راحت سر نمیبرید. امام رضا فرمودن 18 مرد از خانواده امام حسین شهید کردن. السلام علیک یا ابو عبد الله السلام علیک یا مظلوم یا عطشان. میگن از گلوی بریده سید الشهدا این پیغام بلند شد، شیعتی مهما شربتم ما از بین فذکرونی. شیعیان من آخا، هنگامی که آب گوارا خواستید بخورید منو یاد بکنید. او سمعتم به غریبن او شهیدن فندبونه، اگه حرف یه قریبی شد، حرف یه شهیدی شد به من گریه بکنید. امام رضا هم فرمود اگه بر چیزی گریان هستی بر امام حسین گریه بکن. بعد حضرت فرمودن فأنسبت الذی من غیر جرم قتلونی، من نواده پیغمبر بودم منو بیگناه کشتن. بعد حضرت روزه میخونن و به جرد الخیل بعد القتل عمدل سحقونی، منو پایمال اسبان کردن. حضرت ادامه میدن لیتکم، ای کاش لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش همگی روز عاشورا بودید گریه کنا میدیدید. چی رو میدیدیم؟ کیف استسقال طفلی فابو ان یرحمونی، چطور بر طفلم برا علی از سر تشنم طلب آب کردم ابا کردن به من ره بکنم. حضرت فرمودن ابا کردن بر من ره بکنن، با اینکه میخواستن به علی اصغر آب بدن، گویا علی اصغر بی آب هم شهید میشد، با آب هم شهید میشد، لذا حضرت فرمود به من باباش رحم نکردن، ببینم پسرم آب میخوره. اما نه تنها آب ندادن، فذبح بلال ازونه الال ازون گوش دا گوش با تیر سه شبه حسین 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 داغ انقدر سنگین بود ابی عبدالله همینطور که پنداغ دستشون بود دست بردن زیر خونین گلوی علی اصغرین خونها رو به هوا پاشیدن فرمودن اول ما نظر بی انه به عین الله خدا فقط تو میبینی داره کمکم میکنی حسین به تو زنده است حسین 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 جان حسین جان حسین جان با چه رو خیمه برم این سر آویزان را امام حسین قنداق دستشه مونده چه کنه خیمه بره با چه روی خیمه بره چه کنم مشکل این حنجر خون ریزان را به سفیدی گلوی تو کسی رحم نکرد رسم کوفیست بگیرند هدف مهمان را مسلمم اومد همین شد مالم دعوت کردن کوفه علی جانم ساعتی بعد منم مهمان این کوفیا میشم دست و پایی زدی و باز تبسم کردی بخوای دل بابا تو به دست بیاری دست و پایی زدی و باز تبسم کردی پس خدا بوسه زند این دو لب خندان را بوسه بر این سر پاشیده زهم مشکل نیست من چسان دفت کنم پاره ای از قرآن را ابی عبدالله رفت پشت خیمه با نوک خنجر یه قبر کوچولو شروع کرد کندن اومد پیکر علی اصغرش رو تو خاک بذاره مهلن مهلا مادرش اومد یه لحظه صبر کن آخرین بار پسرم رو ببینم لالا علی ای وای حسین اما من موندم تو بعضی از مقاتل میگن سر علی اصغر به نیزه رفت مگه امام حسین علی اصغر رو پشت خیمه ها دفن نکرد این ملاعین اومدن لبش قبر آی حسین سند مستند کرب و بلا حنجر توست برد مظلومی تو آبروی عدوان را تا قیام قیامت اگه بگی بچه شش ماه رو زدن ازت قبول نمی کنن این سند امام حسین عید قربان من از تو تا همان ذبح عظیم و خدا مهر قبولی زندیم قربان را صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبد الله صلی الله علیک با ابی العطشان با ابی العریا یا ابا عبد الله هر چه جان است به قربان ابا عبد الله هرچه گیسوست پریشان ابا عبدالله این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست کل دنیا شده حیران ابا عبدالله السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب الحسين إلهي بحق الحسين وبدم المظلوم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا خير ناصريه ومن المستشهدين بين يديك قلب مقدسش از ماراضی بگردان در دوران غیبتش افتخار خدمتش نصیب من بفرما در دوران ظهورش افتخار خدمتش نصیب من بگردان همه مرضا شفا عنایت فرما خدایا مشکلات اقتصادی ازدواجی مسکنی همه مشکلات جامعه ما را خدایا خودت حل بفرما خدایا فرج امام زمان را از سایه و با سلامت این انقلاب ما رو به ولایت امام زمان و حکومت امام زمان وصل بگردان خدایا همه موانع فرجش از راهش بردار خدایا خدایا مقام معظم رهبری مؤید و منصور و سلامت در کنف حمایت خودت حفظ بفرما خدایا همه گذشتگان حاج مهدی غفاری حاج آقای یزدی همه گذشتگان این جمع حاج آقا محمد آقای شهریاری همه گذشتگان بانیان همه کسانی که میشنوند این صدا رو خدایا سر سفره ابا عبدالله حسین مهمان بگردان خدایا حظ و بهره از این جلسه به روح مطهرشون عائد و واصل بگردان خدایا همه حوائج ما رو از سایه آنچه که خیر است به هدف اجابت برسان خدایا از بانیان جلسه به قبول حسن قبول بفرما آجادشون روا بفرما خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار خدای آنچه که نگفتیم و به صلاح ماست به هدف اجابت برسان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامات. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل عجل.